بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تا کنون روشن شد که دو بار در این آیات اخیر از بعث سخن میان آمد، یکی در آیه 84 بود که فرمود به یوم نبعث من کل امت شهیدن، و یکی هم در آیه 89 هست که فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدن. ذکر بعث گذشته از اینکه مطلوبیت نفسی دارد که اصل قیامت و بعث حق است، در این گونه از موارد مطلوبیت غیری هم دارد، یعنی در قیامت این مطالب واقع می شود. در آیه قبل فرمود که در قیامت به کفار اجازه سخن گفتن عذرخواهی داده نمی شود، چون که تخفیف و مهلتی هم در تعذیب اونها نیست. امور چهارگانه را در اون آیه نفی کردند. در آیه 89 که فرمود به یوم نبعث فی کل امت شهیدا، برای اثبات این است که این شهدای در معاد تحت شهادت خاتم انبیاء علیه السلام هستند که دیگه حق داره فی. پس ذکر بعث هم مطلوب نفسی است در این دو جا، هم برای اهدافی که در این دعایه به اون اهداف پرداخته شد. این یه مبدا. بعث شهید غیر از بعث مردم است. اون بعث مردم یعنی احیای مردم، این بعث شهید یعنی از بین زنده های در معاد خدای سبحان بعضی ها را بر می انگیزاند برای شهادت. نظیر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، که از بین مردم پیامبری را مبعوث میکند. در قیامت هم از بین مردمی که در قیامت حاضرند شهدای را مبعوث میکند. خب مطلع بعدی هم این بود که در اون آیه فرمود من هم در یدرد فی کل امتین. تفاوت فی کل امه یا من کل با من کل امه این است که خواستگاه این شهید کجاست. از هر امتی شهید اون امت، پیامبر اون امت مبعوث می شود. حوزه شهادتش کجاست، درباره چی شهادت می دهد. فی کل امت اونجا که با فی استعمال شد، یعنی درباره چی شهادت می دهد که حوزه شهادت را مشخص می کند. اونجا که فرمود من کل امتین، خواستگاه خود شهید را مشخص می کند. این که فرمود به جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، برای اینکه هیچ عذر واقعا نماند، هم اون شهدا معصومند هم شهید شهدا معصوم است. و چون شهید باید از خود مردم باشد تا در جریان کارونها باشد، سخن در این است که اونجا که فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، که از خود قومه است، و الى آدم اخاهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا، اینها درست است. اما لوط که از قوم خودش نبود، از اون گروه نبود، چگونه میتواند شهادت بدهد؟ پاسخش هم به این سبک بیان کردن که قوم شناسنامه‌ای و نژادی لازم نیست. اگر کسی سالیان متمادی در بین یک امتی زندگی کرد، از همونجا ازدواج کرد، همونجا زاد و ولد کرد، الحمدلله می تواند خبر بدهد. و لوط سلام الله علیه در بین قوم زندگی کرد که از همونجا ازدواج کرد، سالیان متمایز در بین اونها بود، لذا از اعمال اونها با خبر بود، می تواند شهادت بدهد. این قوم شناسنامه لازم نیست. این شهید یعنی به اسمت او شهادت میدن. این راهی رو که المیزان طی کرده است این است که این شهید شهدا به مقام اونها شهادت میدهد، نه به اعمال اونها. این شهادت میدهد که اینها معصومن، اشتباه نمی کنن، عادلن، خلاف نمی گوین و مانند آن. خب اما اینکه در این تعبیر آیه 89 فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، مرحوم امیرالاسلام در مجمع و عده از مفسران دیگر گفتند و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، منظور از این هؤلاء امت خود پیغمبر است. اما خب سید الاستاد رضوان الله علیه دارند که این هؤلاء به اون شهدا برمیگردد، یعنی از هر امتی یه پیامبری، یه شهیدی که شهادت میدهد و به وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه مصطلات و علیه مصطلات شهید اون شهداست. مرحوم امیرالاسلام به سایر مفسران میگن به این که به جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، یعنی ما تو را شهید امت خودت قرار دادیم، چه این که هر پیامبری را شهید امت خودش قرار دادیم. این که فرمود جئنا من کل امت به شهید شامل پیامبر اسلام می شود، اما برای شرف و اهمیت وجود مبارک حضرت جداگان ذکر شده است. این خلاصه نظر اون آیون و اینم نظر سیدن استاد. حالا ببینیم کدام یکی از این دو نظر راجح تر است. خب اینها مطالبی بود که تصریحاً یا تلبیهاً در طی این روزها گذشت. اما اونچه که در این نوبت مطرح است این است که آیات معاد جریان قیامت را که ذکر می‌کند به عنوان اینکه یک روزی است که یقیناً واقع می‌شود مطرح است، که یوم حق است. حق بودن او یعنی ثابت است، هیچ تردیدی در او نیست. این یکی که به اصطلاح به کانه تامه برمیگردد. مطلب دیگری که به کانه ناقصه برمیگردد، یعنی اون چه در این روز اتفاق میافتد حق است و عدل. اگر سوال هست، اگر تطایر کتب هست، اگر انتاق جواره هست، اگر ایست بازرسی هست، اگر میزان هست، اگر گفتگو هست، اگر احتجاج هست، اگر استدلال هست، اینا همشون حق است. پس هم کانه تام حق است، یعنی معاد حق لا ریب فیه، هم کانه ناقصه حق است، یعنی جمیع اونچه که در معاد اتفاق می افتد از همون ایست بازرسی و قفوهم انهم مسئولون تا نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم، همه اینا حق لا ریب فیه. اون کانه تامه، این کانه ناقصه. خب این دو مطلب که یکی به کانه تامه برمیگرده، یکی به کانه ناقصه، تو این تعبیرات دینی ما کم نیست. ما درباره این تلقین میت که میگیم بدان ان الموت حق و ان تطایر الکتب حق و ان انتحال جواره حق و ان سؤال فی القبر حق، به این محتز به این میت میگوییم بدان اینا واقع میشه، اینا ثابت است. تو الان در این نشئه برای دیگر ما هم هست، برای دیگران هم هست، که بدان ان الموت حق، یعنی مرگ میاد. معاد هم حق است، یعنی میاد بدون تردید. این یه مطلب. وزن حق است، اعمال را میسنجن، این هم بی تردید که کانه، همه اینا به کانه تا برمیگردد. یکی این که به کانه ناقصه برمیگردد، یعنی وزنی که در قیامت هست اون وزن حق است. این همان است که در اوائل سوره مبارکه اعراف گذشت که فرمود والوزنو یوم اذن الحقو، نه والوزنو حقو، نه اینکه وزنی هست. نه اینکه ترازوی هست، یه سوالی هست، یه جوابی هست، یه صراطی هست. نه خیر، صراط حق است، وزن حق است، جواب حق است، سوال حق است. حق است یعنی چی؟ این که فرمود ول وزن و یوم اذن الحق و نه ول وزن حقون، یعنی اعمال شما که ما میخوام بسنجیم میزان ترازو هست. ترازو در یک کف وزن رو میذارن، در یک کف موزون رو. الان وقتی میخوان نان رو بسنجن چی کار میکنن؟ تو این ترازو یک کفش سنگ میذارن، یک کفش نان. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موزون. تو این ادبیات میگن این کلمه بر وزن فاعلون است، اون کلمه بر وزن فاعلون است. این فاعلون و فاعلون و مفتعلون و تفاعل و تفاعل و مفاعله، اینا پاره سنگ ادبیات نحوی است که با این اوزان اون کلمات را میسنجند. مکافات بر وزن چی؟ بر وزن مفاعله است، اون تو تبدیل به علف شده. اینا رو میگن موزون، اون مفاعل و فاعل و فعیل و اینها رو میگن وزن. میگن این ثلاثی مجرد بر وزن فعل است، فعل یفعلوس یا یفعلوس یا یفعلو. پس ما یه وزن داریم، یه موزون. در دنیا همین طور است. الان یه طبیب با اون میزان الحراره و دماسنج حرارت بدن بیمار را می سنجد. اون حرارت بدن موزون است، این میزان الحراره با اون جیوی که دارد او خودش میزان است، اون بالا پایین کردنش وزن. پس ما یه وزن داریم، یه موزون. در قیامت عقاید، اخلاق، اعمال، مسائل حقوقی و اخلاقی و رفتاری را با حقیقت می سنجند، نه با پار سنگ یا امور دیگر. ول وزنو یوم اذن الحقو، یعنی حق رو یه طرف میذارن، نماز یه طرف میذارن، حق رو یه طرف میذارن، تبلیغ یه طرف میذارن. اگر این حق بود، حقیقت بود، پاداش دارد. بازار بود، بازاری بود، پاداش ندارد. ول وزنو یوم اذن الحقو. پس دو مطلب است، یکی به کانه تامه امامتی هست، یکی به کسه برمیگردد که اون به تک تک این شؤونی که در اونجا هست حق است. اگر گفتن وقفوهم انهم مسئولون حق است، اگر گفتن سال میکنیم حق است، اگر پاسخ میدیم حق است. و ما در جریان اشهاد و استشهاد و شهادت هم فهم حق بودن مسئله جواب است و پاسخ دادن است و کیفر دادن است و مانند اون. چرا جزا حق است؟ چرا کیفر حق است؟ برای که همه چیز روشن شده است. سوال هست، به جا، نه بیش بیا، جواب میخواد. شهادت هست، به جا، مشهود و علیه باید پاسخ بدهد. خب اگر شهود آمدن دادن طوری بود که هیچ تردیدی نبود، و بهشت میشه حق، جهنم میشه حق. نه بهشت هست، جهنم هست، اون کانه تامه هست. بل الجنت و حق و النار حق. این شخص باید برود بهشت حق است، یعنی بجاست. اون شخص باید برود به جهنم حق است، یعنی بجاست. این کانه ناقص است، یعنی این عدل است. خب این کی ثابت می شود؟ بعض این که مراسم شهادت تکمیل بشه. شهادت هم باید طوری باشد که چون مال صحنه قیامت هست، مال لا ریب فیه. تو خود قیامت، در باره خود قیامت هم ملاحظه فرمودید که دارد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم بکانه تامه برمیگرده، هم بکانه ناقص برمیگرده. لا ریب فیه یعنی هیچ تردید قیامت واقع میشود. یکی. دوم این که اون روز ظرف شک نیست که کسی شک کند که آیا مستحق است یا نه، اعتراض کند تره. چرا؟ چون متن حق و متن عمل حاضر است. اگر متن عمل حاضر است، اعضا و جواره هم شهادت میدن، خود انسان هم در بعض اعتراف میکند فاعترفوا بذن به هم فسوقا لاصحاب السعیر، دیگه جا برای تردید نیست. اون روز جا برای دروغ، نه کسی دروغ نمیگوید، جا برای دروغ نیست، جد کسی برای دروغ متوجه نمی شود و فرض هم ندارد. الان مسجد وسط این مسجد درخت وجود ندارد، هیچ کدام از ما نمی توانیم به دیگری بگوییم در مسجد، در شبستان مسجد درخت بود، جد متوجه نمی شود. اما وقتی رفتیم بیرون نسبت به شخصی که غائب از این صحنه است برای کس متوجه می شود. ممکنه کسی بگوید تو مسجد درخت بود یا فرون شخص بود، اما در حضور هم جا برای کذب نیست. صحنه قیامت که جا صحنه شهود اولین و آخرین است، همه اعمال حاضر است، جا برای کذب نیست. پس بنابراین ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه به نحو کان تام، لا ریب فیه به نحو کان ناقصه، نه در اصل وجود اون روز تردید است، یک، نه اینکه اون روز ظرف شک است، نه اون روز مشکوک است، نه مشکوکون فی، نمی شود خود درباره خود او شک کرد، نمی شود در اون روز راجع به یه مطلبی شک کرد، چون همه مطالب اونجا حاضره. برای این صحنه شهادت باید شهادت حق باشد من جمیع النواحی. لذا گذشته از اینکه عزا و جواره را بیان فرماید، حضور اعمال را فرماید، مرحبت بهترین شهود که انبیا و اولیاء الهی هستند در صحنه حاضرند به شهادت. برای اینکه این شهادت به نصاب کمالش برسد، کسانی باید باشند که در سه مقطع معصومند. اگر شهید اون شاهد در این مقاطع سگانه معصوم نباشد، احتمال خلاف هست. مقطعی که حضور پیدا میکند در حین حادثه، حادثه را تحمل میکند، میبیند، میبیند باید خوب بفهمه، معنا را خوب بفهمه، این شخص که این حرف زده مقصودش بدونه چیه، اون که دفاع کرده مقصودش بدونه چیه، در فهمیدن اشتباه نکنه. این ممکن است در گفتگو و گفتمان دو نفر حضور داشته باشه اما مطلب رو نفهمه. کسی باید باشه که خوب این مطالب حقوقی رو درک بکنه. اگر ممکن است عادل باشه ولی در فهم اگر اشتباه کرده، این تحمل شهادتش تام نیست. پس در مقطع تحمل شهادت باید لا ریب فیه باشه. پس عدالت کافی نیست. اگر چونچه خوب درکت در حفظ و ضبط و نگهداری و نگهبانی و نگه، این هم باید معصوم باشه. خب خیلی افرادن که حافظهشون معصوم نیست، کم میشه زیاد میشه یادش میره. مگر معصوم کسیست که اصلا هیچ مطلبی رو سهو نکنه؟ این که نیست که. اگر کسی در ضبط و نگهداری و نگهبانی مطلب کم و بیش در درون حافظه او نقص پیدا شد، این با عدالت و مرافعت ندارد، ولی بالاخره این جا برای ریبون فی هست نه لا ریب فی. و اگر در معاد یه شهادتی خلاف بود، دیگه راه برای درمان و علاج نیست. در دنیا اگر شهادت خلاف بود، در آخرت جبران میشود. در آخرت اگر خلاف بود، کجا جبران میشود؟ اینه که در محدوده نگهبانی و نگهداری و ضبط هم باید معصوم باشه. مقطع سوم مقطع ادای شهادت است. خیلی از موارد است که انسان مطلب را خوب میفهمد، یک، حافظهش هم قوی است، خوب نگهداری میکند، دو، ولی در مقام ادا یا اضطراب است یا حالتهای روانی است که سبق الحوق پیدا میشه، کم و زیاد میشه، یا سبق لسان دامنگیرش میشه، زبانش طوری که میخواهد ادا کند ادا نمی کند. اینم باید هم مشکلی دارد. یک کسی باید باشه که ماینطق و عن الهوا باشه، منطقه لسان او، ادای او هم معصوم باشد. و این فقط انبیا است و اهل بیت علیهم السلام. این گونه از افراد را در محکمه معاد حاضر میکنند تا شهادت بدن. قهرن مسئله میشه بیان رشد، دیگه میشه لا ریب فیه، دیگه هیچ تردیدی در اون نیست. خب پس این که اصرار قرآن کریم دارد که ما از هر امتی شهیدی می آوریم که پیامبر اون امت باشد، البته غیر پیامبرم ممکن است کسی شهید باشد مثل امام سلام الله علیه، که اون در سوره مبارکه زمر اشاره شده بود که در اونجا دارد که و اشرقت الارض بنور ربها، بعد دارد وجیء بالنبی و وضع الکتاب و وجیء بالنبیین و شهدا. خب این شهدا غیر از اون نبیینن، برای اینکه تفصیل قاطع شرکت است، خود نبیین شاهدن و افراد دیگری هم که غیر نبیینن اونم شاهدن، اونا باید امام معصوم باشن دیگر. پس این بله دیگه، این که خبر نمیدن، این ادعاست. این تو جهنم وقتی که رفتم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا ذات اقدس اله عالم به معدومات هست؟ همون بله، نه تنها عالم معدومات هست، عالم به ممتنعات هم هست، یک، و عالم به ممتنعات بر فرض وجود هم هست، دو. بعد به این آیه سوره انعام استشهاد میکند، میفرماد به این که عده‌ای در جهنم جزع میکنند، میگن به این که ما را برگردانید به دنیا تا اینکه ما جبران بکنیم ذات اقدس اله، فرماد خیر، لو ردو لعاد و لمانوه ان، چون ما چندین بار اینها را آزمودیم و مهلت دادیم، اینا اگر برگردن به دنیا باز همون تبهکار را ادامه میدن. رجوع از جهنم به دنیا محال است، برای اینکه بساط دنیا برچیده شد. اگر بر شمسو بس سماوات و مطویاتون به یمینه هست، اگر بل ارض و قبضت و یوم القیامه هست، اگر بساط شمس کبرت هست، کل این نظام برچیده شد، دیگه دنیای نیست تا کسی از قیامت برگرده به دنیا. پس رجوع از جهنم به دنیا میشه محال، ولی بر فرض که این محال واقع بشود چه خواهد شد، ذات اقدس اله میدونه. خب اینا اونجورن، اونا در حد جزع میکنند و ادعا میکنند. بعضی ها هم در همون اوائل سوره مبارکه انعام دارد به این که اینا دروغ میگن در قیامت که والله ما کنا مشرکین، اونجا ذات اقدس اله فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. تو اون بحث های اوائل سوره مبارکه انعام گذاشت که این ترفند دروغگوها جدی نیست، این ظهور ملکات کذب است. مثل آدم دروغگو وقتی در خواب داره حرف میزنه، حرفهای کاذبانه ادا میکند چون عادت کرده به دروغ، این جدی در کذب ندارد، ولی برابر همون ملکاتش کار میکند. در دنیا زبان در اختیار خود انسان است، در آخرت زمان در اختیار ملکات اوست. خب بله، خب اونجا که منحصر نفرمود که فقط اعضا شهادت میدن، که اعضا شهادت میدن، جوارح شهادت میدن، زمین شهادت میدن، مسجد شهادت و شکایت میکند، حرم شهادت و شکایت میکند از دی نسبت به دی دیگر، همه اینها شهادتشون، شفاعتشون، شکایتشون معبود. اما اونی که فوق اینهاست، به جا برای هیچ تردیدی نیست، شهادت اون معصومان است. خب تا اینجا روشن شد که اصرار قرآن بر اینکه شهدا از انبیا هستند، این باشه این است که بشه لاری بفی قهرن، رابطه بین شهادت و اون اعمال و جریان محکمه هم یه رابطه ضروری و تکوینی است، قرار دادی، لذا قابل انکار نیست، به هیچ وجه قابل انکار نیست. هر کسی در صحنه معاد جزم پیدا میکند که بالاخره یا مجرم است یا بری، دیگه جا برای توهم و شک و امثال ذلک نخواهد بود. این منشأ اون. پس شهادت در قیامت از سنخ تحمید و احضار شهود اجباری و اطلاع رسانی غیبی به شهود و امثال ذلک نیست، بلکه اینها معصومانه شهادت میدهند، معصومانه حفظ میکنند، معصومانه تحمل میکنند، معصومانه حفظ میکنند، معصومانه شهادت میدهند. سیدنا استاد رضوان الله دارد که تبیین آیات شهادت کار آسانی نیست، برای اینکه از آیه سوره بارکه بقره برمی آید که انبیا مستقیما شاهد اعمال امتن، ولی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شاهد اعمال انبیاست. البته از خود اون آیه به این صورت شفاف بر نمی آید، از آیه سوره مبارکه بقره و نساء و آیه سوره نر چه استنباط می شود. آیه 143 سوره بقره این است که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، که بعد این امتا وسطا بر معصومین بر ائمه علیه السلام تطبیق شده است. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پس ائمه علیه السلام شاهد اعمال امتا و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاهد ائمه است، شاهد شهداست و مع الواسطه شاهد اعمال است نه بلا واسطه. از این آیه این چنین استفاده میکنم، از آیه سوره مبارکه نساء هم میفرمان همین مطلب برمی آید. آیه 41 سوره نساء این است: فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علا ها اولای شهیدا، ما از هر امت یه شهیدی پیامبری که از خود اونهاست به عنوان شاهد حاضر بکنیم و تو را شاهد بر اون شهدا قرار میدیم، که ها اولا را اشاره میگیرن بر شهدا. مؤید این مسئله هم آیات پایانی سوره مبارکه مائده است. در آیه 116 سوره مائده این چنین آمده است که در قیامت ذات اقدس اله به عیسی ابن مریم سلام الله علیهما این چنین دارد: به از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. گاهی انسان در محکمه برای اعتراض به تبهکار به اون رهبرشون میگه تو گفتی، یعنی با اینکه تو نگفتی، با اینکه تو خلاف این کار باطل اینها را به اینها راهنمایی کردی، اینا بیراه رفتن. در اینجا ذات اقدس اله به عیسی سلام الله علیه میفرماد که انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دون الله، تو مردم را به این دعوت کردی که خدا هست و عیسی هست و مریم، به این تثلیث فراخوندی. قال عیسی سلام الله در جواب عرض میکند: سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من حق ندارم چیزی که باطل است بگویم. این کنتو قلتهو، اگر گفته بودم فقط علمتهو، شما میدونستی، برای اینکه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو از ذات ما با خبری، ما از شما بی اطلاعیم. انک انت علام الغیوب. بعد عرض میکند آیه 117: ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من به مسیحا جز همون توحیدی که تو دستور دادی چیز دیگر نگفتم. به اونها چی گفتم؟ گفتم ان اعبدوا الله ربی و ربکم، توحید حق است، خدای جهان رب من و رب شماست، باید او رو بپرستیم. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، مادامی که من در بین امت بودم شاهد بودم. اما فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم، وقتی مرا قبض کردی تو شاهد اونهایی؟ البته تو همه حال شاهدی، ولی بعد از من شهادت فقط به عهده شماست. و انت علا کل شیء شهید، قبل از من، با من، بعد از من، علا کل شیء شهیدید، ولی بعد از من تنها کسی که شهید است شمایید. من میدونید که تا بودم این حرفا نبود. ایشون بخوام فرمان که از این آیه برمی آید که پیامبر هر امت مادامی که در بین اون امت است شاهد است. اگر از اون امت فاصله گرفت یا رحلت یا مثلا توفی بمانند آن، دیگه شاهد نیست. و این آیه بخش پایانی سوره مائده نظیر همون آیاتی است که در بحث دیروز از سوره مبارکه انفال خونده شد. از سوره انفال این آیات خونده شد که خدای سبحان می‌فرماید پیامبر مادامی که وجود عنصریش در بین مردم هست، خدای سبحان اون مردم را عذاب نمی‌کند. آیه 33 سوره مبارکه انفال این بود: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. که وجود عنصری پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادامی که در بین مردم هست منشأ رحمت است، عذاب استحصال نمی آید. از فرمایش ایشون برمی آید که شاهد بودن پیغمبر مادامی است که در بین مردم هست، نظیر این آیه که اگر پیغمبر رحلت کرد دیگه اون رحمت گرفته می شود. اثبات این کار آسانی نیست که مثلا در زمان حیات فقط علم داشته باشند. خب در زمان حیات مادامی که وجود عنصری اون حضرت در بین مردم هست، خب مردم در شهرهای گوناگون هستند. در طی این 23 سال افراد فراوانی در شهرها بودن که اصلا پیغمبر اونها رو ندید، اونا هم پیغمبر رو ندیدن. وجود مبارک حضرت با چه وضعی اعمال اونها رو میبیند؟ لابد با حضور غیبی و شهود غیبی و علم ملکوتی میبیند دیگر. اگر این هست، این بین حیات و ممات فرقی ندارد. جریان رحمت بودن اون ممکن است خدای سبحان برابر وجود عنصری او یه رحمت خاصی قرار بده، گرچه این تنظیر تو فرمایشاتشون نیست. اما در جریان شهادت هیچ فرقی بین زمان حیات و زمان رحلت نیست. ایشون میفرمون که اعمال امت را به واسطه ائمه که این شهدای علی‌الناسند عالم است، مستقیما خود شاهد شهادت شهود است. اون شهود شاهدان اعمال امتن و پیغمبر معل واسطه است. معل واسطه بودن معناش این نیست که این واسطه اول میفهمد بعد ذل واسطه. در این گونه از موارد مثلا ذات اقدس اله و الله من برائه محید، انت علا کل شیء شهید، وسائط فراوانن، اما اول اون ذل واسطه میفهمد بعد این وسائط. نه اینی که خدای سبحان به وسائط شهدا مثلا آگاه بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین طور است. گرچه ائمه علیهم السلام واسطه ان، اما اینها واسطه بین پیغمبر و امت هم، لکن به واسطه خود پیغمبر و نورانیت پیغمبر این فیض نصیب اونها شده است که شاهد اعمال هم. در جریان حضرت عیسی اونجا مشکل چیز دیگر است. مشکل اساسی جریان حضرت عیسی این است که تا من بودم این حرفا نبود، بعدا این حرفا پیدا شده. به شما هم علا کل شیء شهید، جریان تثلیث و ابو ابن روح القدس و اینا تا من بودم نبود، بعد این حرفا رو در آوردن. نه اینکه تا من بودم با خبر بودم، بعد وقتی که منو قبض کردی، توفی کردید یا رفعه الی السما، من دیگه نمیدونم چی گذشت. خیر میدونم چی گذشت، ولی تا من بودم این حوادث نبود. مسئله تسلیس و ابو ابن روح القدس و اقانیم ثلاثه و اینا نبود، تا من بودم توحید بود، بعدن این حرفا در آمده. بنابراین این هم میتواند رای حل باشد. البته حرف نهایی هم ممکنه بعدن ارائه بشه. مطلب دیگر این که ایشون میفرماین از هر امتی ما یک شاهدی میاریم که اعمالشون شهادت بده، و شما را میاریم که شاهد مقام اونها باشید. این با وحدت سیاق سازگار نیست. ظاهرش این است که سنخ شهادت یکی است، ولی ایشون میفرمان به این که یوم نبعث فی کل امتین شهیدن علیه من انفسهم، که این شهید اعمال است، ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید مقام شهداست، یعنی اونا را تعدیل میکند یا به اسمت اونها گواهی میدهد، نه شاهد اعمال اونها باشد. اینم یه تفکیکی در این سیاق واحد است که وحدت سیاق اونا رو تحمل نمی کند. اما مطالبی که مربوط به شهادت‌های تنزیلی و اینهاست، اونا را اصلا از این بحث آیات خارج است. این آیات عهده‌دار شهادت اعمال است. کسی که شهید در معرکه است، اون را قرآن کریم به عنوان مقتول فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، یقتل فی سبیل الله یاد میکند. فقط مرحوم سید حیدر آموری است که میفرماید احتمال میدهد مسئله شهدا که در کنار نبیین و صدیقین ذکر شدن، مقتولین در معرکه را هم شامل بشود. ولی معمولا این بزرگان، اون کلمه شهید که در قرآن کریم است، راجع به شهدای اعمال است که بر انبیا و ائمه علیهم السلام تطبیق میکنند. و اونهایی که شهید در جهادن، افرادی نازل منزله اونها هستند، مثل کسی که در هنگام زایمان در گذرت میگن ثواب شهید را دارد، یا فلان شخص اگر این کار را کرده است ثواب شهید دارد، اینا در یا ثواب حج رو دارد یا ثواب عمره رو دارد. اینا شهادت های تنزیلی و حج های تنزیلی به مانند آن است. اما مهیمن بودن وجود مبارک پیغمبر به همون اون سبقه ملکوتی او برمیگردد. اگر کسی نبعت و آدم و بین الماء و تین هست، اگر به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امالیشون از معصوم سلام الله علیه نقل میکند که وقتی الست و ربکم گفته شد، اول کسی که قال بلا گفت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، او مقامی که دارن میتواند مشرف باشد بر همه امم و انبیای امم، شاهد باشد نسبت به همه امم و انبیای امم، حضور داشته باشد. و علم حضوری همون علم شهودی است، منتها این علم حضوری که بعضی از بزرگان اهل معرفت دارن با شهودی که معصومان دارن تفاوت فراوانی دارد. او هم درجهش برتر است، هم با عصمت همراه است. والحمدلله رب العالمین.